مولدی با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست. نحوه مدیریت و امامت امور شیعیان در زمان خلفای مختلف، باقرالعلوم بودن و روایاتی از ایشان در خصوص علم‌اندوزی و اندیشه ورزی.
عالم آل طه. باغ خلد آب رو از خاک سر کوی تو دارد، نه تو را بوی جنان است، جنان بوی تو دارد. در نمازت چو زلب ناله العفو براید، این عجب نیست که محراب به فریاد درآید. به تماشای نماز تو چو مرغ سحر آید، گهی از ذوق شود زنده، گه از شوق براید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه عالم آل طه رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم به مناسبت میلاد پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت امام باقر علیه السلام که به باقرالعلوم مشهور هستند. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه عالم آل طه از رادیو گفتگو. این روز فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان و محبانمون حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه عالم آل طه رو به مناسبت میلاد امام باقر علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای ابوالحسن حسنی، پژوهشگر و محقق و نویسنده. عرض سلام خدمت شما جناب آقای حسنی و عرض تبریک به مناسبت میلاد امام باقر علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و این روز خجسته رو هم به شما و هم به شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما در ویژه برنامه امام باقر علیه السلام در ویژه برنامه عالم آل طه سعی میکنیم به همین ویژگی بیشتر بپردازیم، این ویژگی خاصی که این امام همام رو به باقرالعلوم مشهور کردن، کسی که شکافنده علوم هست و روایت‌های مختلفی هم در این زمینه حتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حالا بعد نیست در آغاز برنامه و مقدمه برنامه تبرک بجوییم، روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به جابر بن عبدالله انصاری در واقع گفته شد و نام این امام بزرگوار در این روایت از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد. خدمتتون هستیم.
جابر ابن عبدالله انصاری عمری طولانی داشت و تا زمان که امام باقر علیه السلام رو ببینند زنده بودند و امام رو در کودکی زیارت کردند و سلام رسول خدا رو به ایشون رسوندند و اشاره کردند که رسول خدا فرمودند که تو تا زمانی که فرزند علی ابن حسین محمد رو ببینی زنده خواهی بود.
نه خطاب به جابر ابن عبدالله،
خطاب به جابر ابن عبدالله گفتند.
بله.
و وقتی که او را دیدی سلام مرا به او برسان، که امام در کودکی وقتی که این رو میشنوه به سلام پیامبر جواب میده و نصایحی هم به جابر ابن عبدالله میکنه. البته روایتی که نام جابر اومده باشه فقط این روایت نیست، در حدیث لوح اسم 12 امام اومده از که یکی از اونها امام باقر هست و دوباره جابر ابن عبدالله روایت دیگری رو هم نقل میکنه که در اون نام 12 امام اومده، یعنی روایت فقط یکی نیست از رسول خدا که نام جابر ابن عبدالله اومده باشه.
خوشا به سعادت جابر ابن عبدالله انصاری که هم پیامبر صلی الله علیه و سلم رو درک فرمودند و هم 5 امام معصوم رو درک کردند و یکی پس از دیگری، چون فرمودید نصایحی هم فرمودند امام باقر علیه السلام، یکی پس از دیگری به ایشون علوم رو آموزش دادند. قاعدتا شاگردانی که مدت کوتاهی در محضر ائمه معصومین علیهم السلام بودند، امثال مثلا ابو حنیفه که به هر حال بزرگ و رئیس فرقه حنفی اهل سنت هم هست، اینها مدت کوتاهی به قول خودشون 2 سال در محضر امام بزرگوار بودن، لولا سنتان لهلکن نعمان که گفتن، اگر اون 2 سال شاگردی نبود. حالا کسانی که مثل جابر ابن عبدالله انصاری سالیان سال در محضر ائمه معصومین مختلف بودند، قاعدتا فضل و علم و اندیشه اونها قابل بیان و قابل وصف شاید نباشه. خب نکته مهمی که در زندگی امام باقر علیه السلام مطرح هست این هست که این امام بزرگوار خلفای مختلفی رو از خلفای اموی در واقع باشون همزمان بودن و موقعیت زمانی و اقتضاعات زمانی مکانی خاصی رو داشتن. بعد از که حالا به عنوان نکته اول از برنامه وارد این مطلب بشیم و ببینیم که چه اوضاع و احوالی داشتن زمان امام باقر علیه السلام، چه زمانی بود و چه خلفایی همزمان بودن با ایشون و ایشون چگونه مدیریت میکردن امر شیعیان رو، به خصوص اون بحث دانشگاه علمی که پایه‌ریزی کردن و قاعدتا این لقب باقر العلوم هم بیشتر برازنده ایشون گشت با اون به منصه ظهور رسیدن اون دانشگاه علمی که بعدها امام صادق علیه السلام اون رو گسترش دادند.
امام بنابر مشهور در سال 57 به دنیا اومدن و در سال 114 به شهادت رسیدند. دوره امامتشون با دوره خلافت فرزندان عبدالملک مقارن شد. ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک که در این وسط یک استثناء عمر ابن عبدالعزیزه، به مدت حدود 2 سال، کمتر از 2 سال. بعد دوباره یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک.
بله.
که هشام که بنابر مشهور شخصا در شهادت امام دست داشت و البته بنابر قولی شخصا نبوده، دستورش از طرف هشام بوده، جنایت ها رو از حد گذروند، بر بالای کعبه شراب خورد، قرآن رو تیربارون کرد، محارم رو به عقد خودش درآورد و کارهای فجیع متعددی رو انجام داد.
بله.
این دوره اگرچه با نهایت دیکتاتوری اموی همراهه، اما نشانه های ضعف بنی امیه دیگه آروم آروم آشکار میشه. از جمله این نشانه های ضعف این استش که خود هشام ابن عبدالملک با کودتای پسرعموهاش کشته میشه و استثناء شدن عمر ابن عبدالعزیز در این وسط که علاقه به اهل بیت ظاهرن داشته و از سب امیرالمؤمنین در خطبه ها و منابر جلوگیری میکنه،
فدک رو به اهل سنت سیئه‌ای که معاویه گذاشته بود و از زمان معاویه همینطور بله ادامه بله داشت که همه بر منبرها امیرالمؤمنین رو دشنام میدادند و لعن میکردند، این رو عمر بن عبدالعزیز
برداشت. البته اگرچه امروز
یا سکه هم ضرب زد به نام علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین. بله.
البته اگرچه برخی از اهل سنت امروزه انکار میکنن، میگن اصلا اصل سبی وجود نداشت، اما اسناد تاریخی برای این مسئله زیاد هستش.
بله.
خب با توجه به اینکه عمر ابن عبدالعزیز در دربار اموی هم جایگاه خاصی داشت، برای نمونه هم بر جنازه ولید و هم بر جنازه سلیمان عمر ابن عبدالعزیز نماز خونده،
خودش اهل علم بوده، اهل علم
هم اهل علم بوده و هم بعد در بین بنی امیه که شخصیت معنوی وجود نداشته، عمر ابن عبدالعزیز خب براشون خیلی
جایگاه ویژه‌ای داشت
و مشاور سلیمان هم بود، از این جهت خب براشون خیلی مهم بود. اما مهمترین نکته که در دوره امام بود این بود که در دوره امام باقر دیگه صحابه به پایان رسیده بودند، تقریبا همه صحابه از دنیا رفته بودند و
اگر جابر بن عبدالله انصاری که عمر طولانی هم داشت،
جابر بن عبدالله در دوره کودکی امام بوده،
بله،
یعنی به دوره امامت نرسیده،
بله،
به دوره امامت اگر کسی هم از صحابه رسیده دیگه به قدری فرتوته و پیر هستی عملا هیچ اثری در بیرون نداره،
یعنی روایات در واقع علوم رو نمیتونه منتقل کنه به نسل‌های بعد،
بله، بله. تا به این هم دوره اوجشون هست هم دوره فرودشون، یعنی تا به این که مخصوصا در اون زمان بحث‌های تفسیری در دوره امام سجاد به اوج رسیده،
بحث‌های کلامی که در زمان امام باقر به اوج رسیده،
تقریبا داره شروع میشه، به اوج نرسیده، داره شروع میشه هنوز،
بله،
و بحث‌های فقهی هم داره شروع میشه. این از یک طرف، از طرف دیگه خب تبعه تابعین بیشتر دارند خودشون رو نشون میدن و جلو میان. در این دوره هستش که امام وارد میشه و با توجه به وضعیت زمانه اهتمام فراوانی هم داره که از رسول خدا روایت نقل کنه،
به خصوص حالا فرصتی که در زمان عمر بن عبدالعزیز فراهم شد و امام قاعدتا از این فرصت نهایت استفاده رو کردن. البته این نکته رو هم ما یادآور بشیم، اگرچه که عمر بن عبدالعزیز خدمات شایانی کرد به اهل بیت و شیعیان آل محمد، ولی به هر حال اون کسی نبود که اون در واقع حق اهل بیت رو، حق مسلم اهل بیت رو که اون خلافت و حاکمیت هست، تقدیم اهل بیت کنه، چنان که مشهور هم هست که از امام بعد از اینکه حالا اون سب و لعن و اینها رو برداشت، از منابر سکه ضرب زد و حق و حقوق اونها رو ادا کرد و اینها، امام رو در واقع خواستن و به ایشون عرض کردن که فدک رو، محدودش رو مشخص کنیم که فدک رو هم برگردونیم، و امام باقر علیه السلام محدوده های سرزمین های وسیع حاکمیت اسلامی رو مشخص کردن، مثلا حالا تا اندلس از اون طرف، از این طرف تا مرزهای آفریقا و اینها، و تعجب کرد عمر بن عبدالعزیز که این که مرزهای حاکمیتی سرزمین های اسلامی است، و امام باقر علیه السلام بهشون فرمودن که فدک جز این نیست، فدک اگرچه که یک باقی بود که یک پشتوانه اقتصادی در واقع حاکمیتی اهل بیت بود و غصب شد، در واقع خود خلافت غصب شد، و اگر تو میخوایی فدک رو برگردونی باید خلافت رو برگردونی. بنابراین حالا این نکته رو هم متعرض شده باشیم. اجازه بفرمایید که در این قسمت از برنامه فرصتی بگیریم از تهیه کننده برنامه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه عالم آل طه رو به مناسبت میلاد پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت امام باقر علیه السلام تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم میلاد امام باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. در استودیو رادیو گفته بود در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حسنی هستیم، پژوهشگر و محقق و نویسنده. جناب آقای حسنی، در این دقایق پایانی برنامه بد نیست که حسن ختام برنامه‌مون روایاتی باشه از امام باقر علیه السلام درباره عقل و اندیشه ورزی و علم اندوزی که حالا موضوع برنامه هم در واقع عالم آل طه و باقر العلوم بودن اون حضرت هست. یک روایت زیبایی است که انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول، همان خداوند بندگانش رو حالا به طور خلاصه روز قیامت به اندازه عقولشون مورد محاسبه قرار میده. اینجور نیست که همه به یک میزان در واقع بازخواست بشن، قاعدتا اونی که عالم هست دانشمندتر هست قاعدتا با یه دقت بیشتری مورد محاسبه قرار میگیره و اونی که به هر حال جزء عامه مردم هست کمتر و اونی که سفیه هست قاعدتا کمتر از اون. این هم حالا از باب تیمون تبرک این روایت را عرض کردم. بشنویم روایتی که حضرت امام باقر علیه السلام درباره عقل و اندیشه ورزی و علم اندوزی است.
خب یکی از روایت هایی که از معصومین متعدد نقل شده از جمله امام باقر علیه السلام روایت اقبال و ادبار عقله. لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك ولا اكملك الا في من احب اما اني اياك امر واياك انها واياك اعاقب واياك اصيب. وقتی که خداوند عقل رو آفرید و اون رو به سخن در آورد، به او گفت رو کن، عقل رو کرد، به او گفت پشت کن، عقل پشت کرد. سپس فرمود به عزت و جلال خودم سوگند، آفریده ای که از تو برایم دوست داشتنی تر باشد نیافریدم. بله. و تو را کامل نمی کنم جز در کسی که دوستش دارم. آگاه باش که من با تو امر می کنم و با تو نهی می کنم.
بله.
و با تو عقاب می کنم و با تو ثواب می دهم. البته از این روایت تفسیرهای گوناگونی شده، من اشاره به تفسیرهاش نمی کنم، ولی این نکته نهاییش رو که خیلی آشکار هستش، عقل معیار امر و نهی و معیار ثواب و عقاب هست رو میخوام مورد توجه شنوندگان قرار بدم. در روایت دیگه ای امام درباره آیه فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه کند. زید الشهام میگه که از امام پرسیدم که این غذا منظورش چیه؟ فرمود علم. نگاه کنه که این علم رو از کجا داره میگیره.
یعنی در واقع غذای روح، نه فقط غذای جسم رو انسان بله. باید بهش نگاه کنه، بلکه غذای روحش رو بیشتر باید مورد بگیره.
غذای روح رو باید بیشتر نگاه هست. کنه.
بله.
من این روایت رو خیلی دوست داشتم در اینجا، مخصوصا با توجه به بحث‌های جدیدی که درباره اسلامی سازی علوم داره مطرح میشه، این روایت رو در اینجا بخونم. دقیقا در اینجا که ما علمی که داریم میگیریم مخصوصا در حوزه علوم انسانی، این علم رو داریم از کجا اخذ میکنیم؟ علم رو از جایی اخذ میکنیم که انسان رو بعد از همین 70-80 سال پایان یافته میبینند. این علم رو از جایی اخذ میکنیم که درباره عقل انسان، درباره اختیار انسان، درباره معنویتی که انسان باید داشته باشه، درباره خوب و بد انسان و مانند اینها چه نظری دارند و چگونه تحلیل می کنند، از اونجا اخذ کنیم یا از منبع وحیانی اخذ کنیم.
بسیار عالی، تشکر می کنم از شما جناب آقای حسنی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه عالم آل طه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
میلاد خجسته حجت حق، پنجمین در سپهر امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام بر همه شما مبارک باد.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به میلاد مبارکی که مبارک بودنش یعنی تولد در ایمان. تبریک بادایی به مدید بودن شناخت خود. اینجا اکنون میتوانیم زمینه تبریک گفتن رو حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام قرار بدیم و اونم اینه که ای انسان، را چه میشود که خودت رو گم میکنی و به دنبال خودت نمیگردی، در حالی که پولی و مالی رو گم میکنی و ساعتها و روزها به دنبالش میگردی. این فرمایش در میراث حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام در فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز هست و یافت میشه. این سخن با ما چه موضوعی رو طرح میکنه؟ آیا گفتگوی درباره یک خودآگاهی، یک خیشتن شناسی مؤمنانه نیست؟ آیا زیرکی بیان امام، زیرکی هوشیاری برخورد با دنیا رو در آدمی ایجاد میکنه؟ یعنی ای انسان، دنیا اسمش روشه، یعنی دنیا هم خودش پایدار نیست و هم چیزی که در اوست پایدار نیست. وقتی خودش پایدار نیست چگونه انتظار میره چیزهایی رو که به تو عرضه میکنه پایدار باشه؟ برای همین میگه خودت رو دریاب و خیشتنبان خودت باش و در برابر خیشتن خیش مسئولانه برخورد کن. این حدیث معروف و مشهوری که از پیامبر گرامی اسلام نقل هست، کلکم مسئول، افتتاحش اینگونه است، میگه شما در برابر هر آن چیزی که دارید مسئولی. این دارایی آیا بالاترینش نفس نیست؟ آیا جانی که خدا به ما داده بالاترین و گرانترین نیست؟ لذا از منظر مهارت خودآگاهی، مهارت خودیابی و خیشتن رو پیدا کردن در این جمله پیدا میشه و ما اطمینان به شناخت پیدا میکنیم. یعنی یکی از خوبی های این نوع از ادبیات ایمانی این هست که شما وقتی که ایمان میاری، این ایمان آوردن تغییرات خودش رو در وجود آدمی شروع میکنه. گاهی اوقات دیدید شما یه چیزی رو هم باور میکنید اما اثر بخشی او زمان میبره. اما در حوزه ایمانیات شما وقتی که به این نوع از اندیشه باور میکنید که من باید به دنبال خیش باشم و خیشتن خیش رو رایگان نفروشم، اون وقت دشمنی شما و شیطان، دشمنی ما و شیطان آشکار میشه. وقت ما هوشیاریمون بالا میره و در برابر این جمله توحید و خدا باوری جای همه خلعها رو پر میکنه. یعنی وقتی خدا منو کفایت میکنه، وقتی حسبی الله هست، وقتی من این نعمت بزرگ و موهبت هدایت رو برخوردار میشم، وقت در مسیر ساختن زندگی خودم حرکت میکنم. و مهارت خیشتنبانی یعنی آن مهارتی که میگوید من حقیقی و واقعی من در اختیار منه، با ما به ازای دنیا تعویزش نکنم. آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با دور برابر می کنند. قدر خودم رو بشناسم و نیک خواهانه در مسیر هدایت خودم گام بردارم. جملات امام اینو به ما تعلیم میده که میگه چه میشود ای آدمی تو را که خیشتن خیش رو گاهی از دست میدی، خود ربانی تو گم میکنی تو شلوغی های زندگی. مثلا نمیری به پدر و مادر احترام بذاری، نمیری ایتام رو دریابی، نمیری به سالمندان سر بزنی، حواست به گلها و رویش گیاهان دورورت نیست، آبی رو که در دست داری با اونها قسمت نمیکنی. وقت چگونه به دنبال پولی میگردی که گم میکنی؟ اون که برای تو نمیمون، اون که اصلا ارزشی آنچنانی نداشت و ارزش افسوده نمیآفری. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به مبارک بادای لحظه عیدی که درش قرار داریم. عیدتون مبارک و سرشار از لحظات زیستن. همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
همراهان شنونده رادیو گفتگو، امیدواریم که تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های ما راضی بوده باشید. آیتم سرای معرفت یاد و ذکر خداوند متعال هست که از شما دعوت میکنم به این آیتم توجه کنید.
سرای معرفت. یکی از دانش‌های مفید علم اخلاقه. موضوع این علم رفتار و کردار آدمیه. اما اخلاق بر دو نوعه، نظری و عملی. اخلاق نظری درباره پایه‌ها و مبانی اخلاق، مفهوم تکلیف اخلاقی و مسائلی از این دست بحث می‌کنه. یعنی مباحثی که مستقیماً به فعل اخلاقی مربوط نمی‌شه. اما اخلاق عملی مستقیماً به خود عمل مربوطه. انجام عمل خیر که به قصد قربت انجام میشه در حوزه اخلاق عملیه. آنچه که برای شخص مؤمن ارزشمنده اخلاق عملیه. برای اینکه تا عمل خیر با نیت خالص انجام نگیره رشد و کمال محقق نخواهد شد. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله عباس محفوظی رو در باب اخلاق عملی می‌شنویم.
اونی که می‌تواند اصلاح بکنه خود جامعه را اخلاق عملی است. اخلاق عملی است. همونطوری که آیان حکمت را تقسیم کردن، حکمت عملی و حکمت نظری، در اخلاق هم اخلاق عملی است و اخلاق نظری. در اخلاق عملی اگر کسی که متخلق باشد و بیان بکند اخلاق را و در عمل هم عمل بکند، البته موفق خواهد بود و الا موفق نخواهد بود. شما میبینید که مرحوم نراقی جامع سعادات که نوشت، این جامع سعادات فرستاد برای نجف. مرحوم سید بحرالروم جامع سعادات مطالعه کرد، بعد مرحوم نراقی رفت برای نجف. خب رسم علما این از یک عالمی، یک مشتهدی وارد میشود، دید و بازدید دارن. علمای نجف آمدند برای دیدن مرحوم نراقی، اما سید بحرالروم نیامد. ها گفتن که تمام شد دیدن ها، شروع کرد به بازدید. با اینکه مرحوم سید بحرالروم نیامده بود، چون رفت برای بازدید، یعنی رفتن دیدن مرحوم سید بحرالروم، سید بحرالروم خیلی سرد برخورد کرد، چون وارد شد و سلام گفت. شرکت بقیه بازدیدها را تمام کرد، دوباره رفت که خداحافظی بکند. بیان سید بحرالروم بلند شد و آمد و استقبال کرد و در بغل گرفت. تمام شد جلسه، سوال کردن سید که شما اول دیدن نکردید و ثانیاً به دیدن شما آمد خیلی سرد برخورد کردی. بله، چون کتاب نوشته بود، میخواستم ببینم این ایکونی که نوشته در عمل هم عمل دارد یا مقابلهی به مثل میکنه. تا ما اخلاق عملی نداشته باشیم موفق نمیشه.
سلامتی وجودت هدیه ایست برای قلب کوچکم و آرزوی من شادی دل دریایی توست.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت